سلام و به گفتگوی امشب ما خیلی خوش اومدید. تصور کنید ساعتها و روزها برای مراقبت از یه بیمار زحمت کشیدید و درست لحظه آخر موقع ترخیص با چند دقیقه آموزش عجولانه خب تمام اون زحمت رو به خطر میندازید. امروز میخوایم دقیقاً داستان جلوگیری از همین فاجعه کوچیک رو با هم واکاوی کنیم. با کمک متنی که دکتر نیک برای ما فرستادن میخوایم ببینیم چطور میشه آموزش بیمار رو از یه دستورالعمل خشک و کلی به یه گفتگوی نجات بخش و شخصی سازی شده تبدیل کرد. هدف اینه که ببینیم چطور میشه خط پایان درمان واقعاً خط پایان باشه و نه شروع یک مشکل جدید.
چه شروع خوبی، چون واقعیت همینه. وقتی آموزش بیمار ناقص باشه پیامدهاش خیلی جدیه، از مصرف اشتباه دارو و مراجعه دوباره به بیمارستان گرفته تا طولانی شدن درمان. متنی که در اختیار داریم در واقع یک راهنمای عملی برای بستن همین حفره‌های خطرناکه. این بحث فقط انتقال یه سری اطلاعات نیست، بلکه در مورد تبدیل اون اطلاعات به یک رفتار مشخص و قابل اجرا برای بیماره، اون هم با در نظر گرفتن تمام شرایط منحصر به فردش.
خب بیایید از همین نقطه شروع کنیم. متن دکتر نیک خیلی خوب تفاوت بین رویکرد سنتی و رویکرد فرد محور رو باز میکنه. رویکرد سنتی که من و شما احتمالاً بیشتر دیدیم همونیه که یک جزوه آماده داریم و به همه میدیم، درسته؟ انگار محتوا پادشاهه و بیمار باید خودش رو با اون وفق بده.
دقیقاً بهش میگن رویکرد محتوا محور. اما رویکرد جدید که تمام بحث ما حول اونه بیمار محوره. اینجا دیگه هدف این نیست که بیمار فقط بدونه. هدف اینه که بتونه کاری را انجام بده. اینجاست که داستان جالب میشه، چون ممکنه دو بیمار با یک تشخیص یکسان به دو تا آموزش کاملا متفاوت نیاز داشته باشن.
آها، این نکته خیلی جالبیه، چون نشون میده آموزش فقط انتقال اطلاعات نیست، بلکه یه جورایی مدیریت شرایط و احساسات بیمارم هست. یادم متن دکتر نیک یه مثالی در این مورد داشت که خیلی گویا بود.
اما به شدت مضطربه و این استراب مثل یک دیوار جلوی یادگیریش رو گرفته. از اون طرف بیمار دیگه‌ای داریم که سوادش کمه، اما یک خانواده حامی و قوی کنارشه که میتونن کمکش کنن.
خب درسته.
اگه به هر دوی اینها یک جدول استاندارد بدیم، به احتمال زیاد برای هیچ کدومشون کارهای لازم رو نداره. رویکرد یک نسخه برای همه اینجا واقعاً خطرناکه.
پس ما به جای یک سخنرانی یک طرفه نیاز به یک گفتگوی دو طرفه داریم. یعنی اول باید بفهمیم در ذهن و زندگی بیمار چی میگذره. خب این خیلی عالیه، اما چطور میشه این کار رو توی شلوغی بخش‌های درمانی و با اون همه محدودیت زمانی انجام داد؟ خوشبختانه متنی که دکتر نیک فرستادن یک نقشه راه چهار مرحله‌ای و خیلی عملی برای این کار پیشنهاد میده. اولین قدم چیه؟
قدم اول نیازسنجی سریع و دقیق هست. یعنی قبل از اینکه حتی یک کلمه آموزش بدیم، چند لحظه وقت بذاریم و بفهمیم بیمار دقیقاً به چه اطلاعاتی نیاز داره تا در خانه ایمن بمونه. این قرار نیست یک مصاحبه طولانی و خسته کننده باشه.
یعنی با چند تا سوال هوشمندانه شروع کنیم. یادم متن به چند تا سوال کلیدی اشاره کرده بود. مثلا اینکه بپرسیم بیشترین نگرانی شما درباره مراقبت از خودتون در خانه چیه؟ یا کدوم قسمت از داروها براتون مبهمه؟ و یک سوال که به نظر من فوق‌العاده است. وقتی به خانه برسید، چه کسی کنارتونه که بتونه کمک کنه؟ این سوال آخر انگار یک دفعه شبکه حمایتی بیمار رو برای ما روشن میکنه.
دقیقاً. با همین چند تا سوال ما به چند بعد مهم دست پیدا میکنیم. اول وضعیت بالینی و خطرهای اصلی. دوم، سوار سلامت و توان یادگیری بیمار. آیا درد داره، خسته است، مضطربه؟ سوم، توانایی عملیش. مثلا آیا اصلا میتونه خودش انسولین تزریق کنه یا فقط تئوریش رو بلده؟ و چهارم، موانع واقعی زندگی مثل هزینه‌ها یا دسترسی به دارو. نکته کلیدی که در متنم روش تاکید شده اینه که این نیازسنجی باید کاملا بدون قضاوت باشه. اگه بیمار چیزی رو نمیدونه، این ضعف اون نیست. این یک چراغ راهنما برای ماست که آموزش رو از کجا شروع کنیم.
پس با نیازسنجی ما در واقع یک نقشه از ذهن و شرایط بیمار به دست میاریم. اما این خودش یک چالش جدید ایجاد میکنه. حالا که میدونیم 10 تا مشکل وجود داره، ولی فقط برای 2 تاش وقت داریم، چطور باید اون 2 مورد حیاتی رو انتخاب کنیم؟ اینجاست که گام دوم، یعنی بحث اولویت بندی پیام ها،
بله،
که متن دکتر نیک بهش اشاره کرده، واقعا حیاتی میشه.
کاملا. این دسته‌بندی خیلی شبیه کاریه که موقع جمع کردن کیف برای یک سفر فوری انجام میدیم. اول پاسپورت، پول و داروهای حیاتی رو برمی‌داریم. اینها همون پیام‌های ضروری و فوری هستن.
آها.
چیزهایی که اگه بیمار ندونه خطر جدی ایجاد میشه. مثل علائم هشدار یا نحوه مصرف یک داروی پرخطر. بعد به لباس‌های مهم‌تر فکر می‌کنیم. اینها پیام‌های مهم اما قابل پیگیری هستن. مثل جزئیات رژیم غذایی که میشه در تماس بعدی هم در موردش صحبت کرد. در آخر اگه جا و وقت بود، کتاب یا مجله هم برمی‌داریم که این همون آگاهی عمومیه. در زمان ترخیص ما دقیقاً در یک شرایط فوری هستیم و باید اول چیزهای حیاتی رو توی چمدون ذهن بیمار بذاریم.
این تشبیه چمدون ذهن فوق‌العاده بود. کاملا مشخص میکنه که فضای ما محدوده و باید هوشمندانه انتخاب کنیم. حالا بریم سراغ بخش جذابتر ماجرا، شخصی سازی. چطور یک پیام رو از حالت کلی به یک دستورالعمل شخصی و قابل اجرا تبدیل کنیم؟
این همون جاییه که آموزش از یک متن تئوری به یک ابزار عملی تبدیل میشه. به جای گفتن جمله کلی داروهاتون رو منظم مصرف کنید، باید پیام رو دقیق، عملی و شخصی کنیم. متن دکتر نیک یک مثال عالی داره که واقعاً تفاوت رو نشون میده. به جای اون جمله کلی میگیم این دارو رو هر روز ساعت 8 صبح بعد از صبحانه بخورید. اگر یک نوبت یادتون رفت، اصلاً دوز بعدی رو 2 برابر نکنید و با ما تماس بگیرید. این دارو ممکنه کمی سرگیجه بده. پس موقع بلند شدن از جاتون آروم بلند شید.
تفاوتش از زمین تا آسمونه. انگار بین دادن یک نقشه کلی از یک شهر و دادن آدرس دقیق با GPS، دومی رو انتخاب کردیم. دقیقاً به بیمار میگه چه کاری، چه زمانی و در چه شرایطی باید انجام بشه.
بله. و بقیه نکات شخصی سازی هم همینه. ساده سازی زبان. به جای هایپرتنشن بگیم فشار خون بالا. یا تمرکز روی یک رفتار مشخص و قابل اندازه گیری. به جای نمک کم بخورید که خیلی کلیه بگیم
نمکدون رو از روی سفره بردارید.
دقیقاً. یا سعی کنید غذاهای کنسروی نخورید. این یک دستورالعمل واضحه.
خب، تا اینجا نیاز سنجی کردیم و پیام‌های حیاتی رو هم به زبان ساده و شخصی شده آماده کردیم. حالا میرسیم به لحظه حقیقت، یعنی گام سوم، انتخاب روش آموزش و سنجش فهم بیمار. این قسمتی از متن دکتر نیک بود که واقعا من رو به فکر فرو برد. ما پیام رو دادیم، اما از کجا بفهمیم درست به مقصد رسیده؟ اون سوال کلیشه‌ای متوجه شدید که معمولا جواب نمیده. همه از روی خستگی یا رودربایستی سر تکون میدن و میگن بله.
دقیقاً. اینجا متن از یک کلید طلایی اسم میبره، روش بازگویی توسط بیمار یا همون تیچ بک.
صبر کنید، پس متن داره میگه ما تمام این مدت سوال رو اشتباه میپرسیدیم؟ اینکه به جای فهمیدی باید بگیم تونستم درست توضیح بدم، این به نظر من فقط یک تکنیک نیست، یک انقلاب در طرز فکره.
خودشه، یک جابجایی بزرگ در مسئولیته. ما با این کار مسئولیت فهمیدن رو از روی دوش بیمار بر می‌داریم و روی کیفیت توضیح خودمون می‌ذاریم. مثلا می‌پرسیم برای اینکه من مطمئن بشم توضیحاتم واضح بوده، لطفاً به زبان خودتون بگید از فردا صبح این دارو رو چطور مصرف می‌کنید.
درسته.
یا فرض کنیم در خانه این علامت رو دیدید، اولین کاری که می‌کنید چیه؟ با این روش بیمار راحت‌تر برداشت واقعی خودش رو میگه و ما میتونیم نقاط ضعف توضیحات خودمون رو پیدا کنیم.
و متن دکتر نیک به یک سناریوی هشدار دهنده از یک بیمار دیابتی هم اشاره کرده بود که در جواب سوال متوجه شدید گفته بود بله، ولی چون ازش بازخویی گرفته نشده بود در خانه تزریق رو اشتباه انجام داده بود. این روش بازگویی دقیقاً جلوی همین اتفاقا رو میگیره.
حتماً، البته آموزش فقط گفتن نیست، گاهی باید کاری رو به صورت عملی نشان داد. مثلا نحوه کار با اسپری تنفسی یا تزریق انسولین. یک برگه خلاصه یک صفحه‌ای با نکات کلیدی هم معجزه می‌کنه و شاید مهمتر از همه درگیر کردن همراه بیمار. همراه بیمار شریک اصلی مراقبت در خانه است و نباید در فرایند آموزش نادیده گرفته بشه.
بسیار عالی. و حالا میرسیم به گام چهارم که اغلب نادیده گرفته میشه، برنامه پیگیری و مستندسازی. انگار با ترخیص بیمار کار ما تموم میشه، در حالی که داستان اصلی تازه در خانه شروع شده.
بله، آموزش در بیمارستان تموم نمیشه. یک برنامه پیگیری ساده حس رهاشدگی رو از بیمار میگیره. این برنامه نباید پیچیده باشه. فقط مشخص باشه چه زمانی قرار تماس گرفته بشه، مثلا 48 ساعت بعد از ترخیص. موضوع پیگیری چی باشه، مثلا چک کردن داروها و علائم. و چه کسی مسئول این کاره؟
و در مورد مستندسازی چطور؟ این روی کاغذبازی ها گاهی خسته کننده به نظر میاد. آیا واقعا مهمه؟
خیلی مهمتر از چیزیه که به نظر میاد. ثبت کردن آموزش ها فقط برای پر کردن پرونده نیست. این کار از دوباره کاری جلوگیری میکنه و به تداوم مراقبت کمک میکنه. وقتی پرستار شیفت بعد میاد، با یک نگاه میفهمه چه آموزش هایی داده شده، نتیجه روش بازگویی چی بوده و برنامه پیگیری چیه. این یعنی یک مراقبت یک پارچه و هوشمند. همونطور که در متن هم تأکید شده، ثبت این موارد کیفیت مراقبت رو به شکل چشمگیری بالا میبره.
خیلی ممنونم. این چهار گام واون یک نقشه راه روشن و عملی رو جلوی پای ما میذاره. اگر بخوایم کل این گفتگو رو در چند اصل کلیدی از متن دکتر نیک خلاصه کنیم، من اینها به ذهنم میرسه. اولین که باید طرز فکرمون را از یک سخنران به یک مربی تغییر بدیم. دوم اینکه آموزش رو با یک سوال شروع کنیم، نه با یک جزوه. و سوم که برای من از همه مهمتر بود، اینکه به جای پرسیدن متوجه شدی، بپرسیم تونستم واضح توضیح بدم. و البته این نکته آخر که همراه بیمار یک تماشاچی نیست، بلکه یک همتیمی و شریک مراقبته.
جمع‌بندی فوق‌العاده‌ای بود. تمام این تکنیک ها و تغییر نگرش ها در نهایت به یک هدف می رسن، افزایش ایمنی و کیفیت مراقبت. همونطور که در متن دکتر نیک هم تأکید شده، یک پیام درست امروز یعنی یک مراجعه کمتر فردا. این یک سرمایه گذاری مستقیم روی سلامت بیمار و کارایی کل سیستمه. ما با چند دقیقه گفتگوی مؤثرتر از ساعتها و روزها درمان پیچیده تر در آینده جلوگیری می کنیم.
دقیقاً. و در پایان یک سوال هم برای شما که به این گفتگو گوش دادید تا بیشتر بهش فکر کنید. این اصول آموزش فرد محور رو چطور میشه خارج از محیط بیمارستان هم به کار برد؟ مثلا وقتی میخواید یک موضوع مهم و شاید کمی پیچیده رو به یکی از اعضای خانواده که تحت استرس هست توضیح بدید، چطور میتونید اول نیازهاش رو بسنجید، پیامتون رو ساده و شخصی کنید و در نهایت مطمئن بشید که برداشت درستی داشته؟ ممنون که در واکاوی این موضوع مهم با ما همراه بودید.
این مطالب بر اساس منبع‌های علمی معتبر و اصول آموزش مداوم آماده شده. اما استفاده ازشون توی عمل حتما باید طبق قوانین و مقررات جاری، پروتکل‌های هر مرکز و نظر مسئولان مربوطه، یعنی مدیر، سرپرست، کمیته‌ها و مسئول فنی باشه. این بسته فقط جنبه آموزشی و توانمندسازی داره و جای دستورالعمل‌های رسمی وزارت بهداشت، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های داخلی بیمارستان، قراردادهای شغلی یا قضاوت حرفه‌ای تیم درمان مدیریت رو نمی‌گیره. مسئولیت نهایی تصمیم‌ها و کارهای حرفه‌ای با خود افراد و واحدهای مسئول هست. به روزرسانی دوره‌ها با توجه به شواهد علمی جدید و دستورالعمل‌های تازه خیلی مهمه. مشارکت فعال شما در مطالعه، بحث گروهی، خودارزیابی و دادن بازخورد کمک بزرگی به سلامت کارکنان و بالا رفتن کیفیت مراقبت از بیماران می‌کند.